فرامونش دو تا دروغ در واقع متشکل که الزاماً با هم همخوانی هم نداشت نظرشون در مورد ترجمه و روی مباحث کار بکنم و بعد به شکلی در واقع متمرکز و منسجم اون چیزی که میشه توش واقعا گذاشت پنل در دو پنل سمینار برگزار بشه. اما خب به دلایلی که در واقع طولانی هستش اون دلایل امکان برگزاریش اون در واقع مدلی فراهم نیومدش. در نهایت اتفاقی که امروز افتادش این سمیناری در دو بخش برگزار شد فارغ از شباهت‌های دیسکورسیوی که بین لکچرها وجود داره به این معنا نیستش که رفت در واقع ارگانیکی هم بینشون از حد چند در کلیت با توجه به شباهت حالا و بحث‌هایی که وجود داره بین افراد میشه از کلیت بحث شباهت بیرون کشید، اما به این معنا نیست. در واقع شش تا سخنرانی که به صورت مجزا ایراد میشن. خب من بیش از این وقت رو نمیگیرم. در پنل دوم رفقای فرهادپور، آقای نجفی و سایماز افسری عزیز هستیم. عنوان سخنرانی تایمات هستش، ترجمه چهره شاعر مدرن ایرانی در کشمنداز تاریخ. عنوان سخنرانی صالح نجفی هست، سوژه مترجم. و در نهایت هم آقای فرهادپور، ترجمه در آینه تجربه. ابتدا خدمت تایمات خواهیم بود، سپس از صالح نجفی و در نهایت هم آقای فرهادپور.
خب من سلام میکنم، خیلی خوش اومدیم. من بحثم رو سعی میکنم خیلی خلاصه و توی مثلا یه زمان نیم ساعته جمع جور کنم. موضوع بحث من اصلا عنوانش چهره شاعر مدرن ایرانی در چشم‌انداز تاریخ، خودش یه حدی از ایهام رو با خودش داره، از این جهت که در وهله اول تو بحثم مشخص میشه شاعر مدرن ایرانی اینجا توی بحث من نمایندگی کنندش شاملو و نیما یوشیج هستن که حالا معلوم میشه چرا، و یه جوری در واقع از طرفی این شاعرها توی چشم‌انداز تاریخ، یعنی این که این نگاه به این در واقع سیر کرونولوژیک و زمانمند وقایع تاریخی از مشروطه به این طرف تو بحث من مسئله است و من سعی میکنم یه جوری در واقع نیما و شاملو رو با یه نگاهی دوباره برگردونم به این سیر زمانمند، و از طرفی یه لایه معنایی دیگرش اون چهره ایه که این شاعر مدرن برای خودش میسازه در مقابله با یه دیگری و در مواجهه با در واقع جریان‌های شعری و ادبی دیگه که معمولاً باید در مواجهه با ادبیات اروپا باهاش در واقع درگیر بشه. و پس ادعای این بحث یه جوری نگاه کردن به خود نیما و بعد شاملو به عنوان حالا شاید دوباره بازنگری کردن به اون مومنت رخدادی نیما و کار خاصیه که نیما کرده و حالا نام شعر نو یه جوری با اون پیوند خورده. اما برای اینکه یه جوری بحثم رو بهش یه زمینه ای در واقع تاریخی بدم، یه خورده توی چارچوبای کلیش با هم مشترک بشیم، ناگزیرم تا یه حدودی عقب برم و وضعیت شعر ایرانی و همینطور نثر رو یه جوری در واقع نشون بدم که حوالی قاجار و پهلوی که یه جوری نیما و شاعرهای شعر نو از این دوره شروع میکنن، وضعیت زبان ادبیات ایران چه شکلی بوده. از طرفی در واقع توی شعر ما با بحث اسحاق پور فکر میکنم خیلی خوب میتونیم چهره شعر فارسی در واقع دوره های قبل از دوره مدرن رو خوب از نظر بگذرونیم. از قرن 6 و 7 این سمت ما در واقع با شعر با ظهور مکتب عشق و سلطه مکتب عشق به قول اسحاق پور مواجه میشیم، به این معنا که شعر فارسی عملاً رابطهش رو، هر نوع رابطه‌ای با تاریخ رو کلاً میذاره کنار و در یه جور رنسانس فرمی در کمال و شاید میشه گفت بی‌نقص بودن فرمی که دیگه تو شعرهای حافظ و سعدی میشه نمونه های بارزش رو دید، شاعر همین در یک ظرفیت ذهنی و خیالی جهان شعرش رو فرو میبره، پشن شعر مدام رسیدن به یک وحدت از دست رفته است، شاعر مدام داره سوز و گداز میکنه از دم غربت و جدا شدن از اصل و اون در واقع نیمه گم شده است، و این آه و ناله و سوز و گدازش همراه با یک حدی از کیف و خوشحالی هم هست. این بیت غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، شادی یا باده بده ساقی یا باده بده شادی آن این تمزوز، نمونه بارز در واقع این جهانبینیه، به خاطر اینکه توش عملاً عناصر و تمام در واقع عهده ها به یه جور بی‌تفاوتی از لحاظ تاریخی میرسن و عملاً انگار نه غم و نه شادی نه کنش نه انفعال هیچی با هم دیگه فرق نداره و فقط لذت بردن از همین در واقع وحدت خیالی و این فضای مهراکینی که شکل همین سادومازوخیستی هم داره تا یه حدود زیادی حاکمه و شعر در واقع عرفانی ایرانی که حالا بهش اسحاق‌پور نام مکتب عشق رو میده و معتقده که این مکتب عشق توی شعر هنوز که هنوز بعد از رخداد نیما هم سیطرش در شعر فارسی هست و انگار هنوز جهان شعر فارسی نتونسته از اون فضای خیالی و از اون سوز و گداز و آه و ناله بیاد بیرون، همیشه همین وحدت مسئلهش بوده و عملا شعر نو انگار نتونسته با تاریخ تماس پیدا بکنه. این ایده رو توی در واقع شعر فارسی میشه تا یه حدودی قبول کرد، مخصوصا شعر زمانه ما، اما با در نظر گرفتن شاید چند تا استثناء که من فکر میکنم نیما و شاملو استثناءهای برسازنده این قاعده محسوب میشن، برای همین در واقع ساختن چهره نیما به مثابه استثناء برسازنده این قاعده احتیاج داره تا یک حدودی در واقع ما درگیر وضعیت تاریخی زبان در همون دوره و در واقع کار نیما به یه معنای کلی‌تر و عام‌تری بشیم. برای همین اگه برگردیم به همین گذشته، یعنی از 6 و 7 به این طرف، قرن 6 و 7 به این طرف، با یک فضایی درگیر هستیم که هم زبان شعر در یک فضای اندرونی انگار و در فاصله با تجربه کوچه و خیابون و تاریخی مردم قرار داره و هم فضای نثر در واقع فارسی که همونطور که میدونید به واسطه اون شکل آموزشی مکتبی و مواد و در واقع منبعهایی که برای آموزش وجود داشته، این زبان هم یه جور در واقع زبان کنار کشیده از جریان زندگی مردمه و کاملا همین عربی زده است و به واسطه پیوندش با همین درس‌های علمی، در واقع رفرنس‌های علمی و متن‌های حکمی عملاً توی یک استایل و فرم خاصی از در واقع زبان به سر می‌بره. اولین بار توی اوایل قرن 13 هجری که ترجمه چهره این نثر رو یه خورده به هم می‌زنه، در واقع ولیعهد فضلی شاه عباس میرزا توی تبریز که ولیعهد نشین بوده اولین بار با 4 تا متن فراکنده علمی دست این سفیرا برخورد میکنه که علوم مفیده بوده اصطلاحاً و دستور میده اینا رو ترجمه بکنن، ترجمه های فراکنده ای ازشون میشه. یه 20 سال بعد با تاسیس دارالفنون این ترجمه یک نظام و در واقع انسجام بهتری میگیره و تلاش میشن اولا در جایگزینی واژه‌ها یا انتخاب متن‌های دقیقی بشه. از این لحظه به بعد که اون نثر حکمی که از قرن 6 و 7 به بعد باز داشت در واقع این فضای عرفانی و وحدتمند و مربوط به یه جور اونتولوژی عالم مثال به قول اسحاق‌پور رو پرورش میداد، یواش یواش مجبور میشه راه بده به فیگورهای غریبه، چه به لحاظ محتوایی از این حیث که به هر حال هیئت یه جور دانش و نگاه بطلمیوسی داشت تو این ترجمه ها انتقال داده میشد، مثل در واقع همین صورت کوپرنیکی کائنات یا ریاضیات، ریاضیات جدیدتری که یه جوری در واقع تو علوم اسلامی نبوده، فیزیکی که یه جوری تو دوره اسلامی نبوده. برای همین خود محتوا یک شکل تازه‌ای از مواجهه با جهان رو داشت، از طرفی واژه‌ها و تعابیر هم یک شکل متفاوتی داشت. نثر از اینجاست که عملاً با درگیری با ترجمه متون علمی یک چهره تازه‌ای به خودش شروع می‌کنه به گرفتن. اولین تجربه ترجمه‌های متون علمی رو اگه توی دارالفنون بهش یک نگاهی بکنید، شکل خاص زبان فارسی توی این ترجمه ها خوب دیده میشه. به نظر میرسه زبان فارسی نمیتونه اصلا به نثر بدل بشه مگر اینکه همزمان به تسخیر چند تا بیگانه در بیاد کال بدش. بیگانه ها رو اگه بخوایم اوبژکتیو نام ببریم، اولیش اون صورت منویستی و شیوه‌گرانه نثر در واقع متکلف که انگار از 5 و 6 به بعد بوده و هر چی به سمت قاجاری ها این تکلف و زیور و سج بشن بیشتر میشه. پس یکیش همین خود سنت نثر بوده به لحاظ فرمان. دومیش زبان عربی بوده که به واسطه همون دیسکورس علمی درگیرش بوده در واقع نثر فارسی. برای مثال واژه‌های عربی که توی این دوره ضرب میشه توی دارالعلوم تو تهران بدون اینکه لزوماً اعراب از این واژه‌ها استفاده کنن، مثل کلمه رمیه به جای پرتابه که خب اصلا توی فیزیک دوره اسلامی نبوده و با ترجمه یه جوری توی فارسی ضرب میشه این کلمه رمیه. یا برای مثال مثل اسم الکافیفی توپوگرافی که اسم یک کتابیه مال همون دوره که شکل مقفای اسمش یه جور ارجاع میده به سنت نثر قرن 4 و 5 که متون علمی معمولا با یک همچین شکلی ترجمه میشدن، اما این شکل عربی و توپوگرافی و معربه یک واژه در واقع تعربی هم داره توش دیده میشه. دیگری ها یا اون غریبه هایی که زبان فارسی رو یه جوری در چنگ خودشون دارن، یعنی کالبد رو تحصیل کردن، یکی همین شکل کهن نثر، یکی زبان عربی از جانب زبان علم، یکی دیگرش در واقع متنهای آلمانیه. چون امیرکبیر برای اینکه این علوم رو که یه جور در رابطه با سیاست و علوم نظامی داشتن انتقال داده می شدن بیرون از دسترس در واقع کشورهای انگلیس و فرانسه و اینا به خاطر ایران پرورش بده، معلم از آلمان میاره، معلم از اتریش میاره، اینا از متن‌های آلمانی به زبان آلمانی تدریس میکنن، اما مترجمای دارالعلوم به خاطر اینکه گرایشی به همین فرانسه دارن اونجا درس خوندن، در ترجمه خودشون یه اختلاط، یه گرایشی به همین برگردوندن واژه‌های و فرمای فرما و صورت‌های زبانی به فرانسه دارن. برای همین این شبه یه داره چندلایه است، یعنی هم شبه همین زبان آلمانی باز توی زبان و نثر فارسی وجود داره زبان علمش، هم در واقع زبان فرانسه و خود عربی هم که باز به شکل بومی داره استفاده میشه. به یه معنا دوره قاجار نشوندهنده وضعیتیه که نثر فارسی در فاصله خیلی مشخص از زبان کوچه و بازار و محاوره داره استفاده میشه. اینو با یه نگاه به همین کتابای کوچه احمد شاملو میشه این فاصله رو دید و در این حال یه جور پر از بیگانه است، بیگانه هایی که اصلا نسبتشون با این زبان مشخص نیست، تا اینکه میخوره به دوره پهلوی و در سیاست مدرنیزاسیون از بالا در واقع با همین فرم و سبک آتاتورکی دامن زبان رو هم میگیره به معنای همین بازگشت به یه اوریجینی، همون پالایش زبانی و اون غریبه هایی که تو زبان بودن قراره یه خورده همین انگار حذف بشن یا از تو زبان بیرون کشیده بشن که هیچ وقت این اتفاق نمیفته، بلکه یک نقابی قرار این دیگری یا این شبه به چهرش بزنه که از قضا از پشت این نقاب شاخدوم اون هیولا هم هنوز معلومه، نقابی که یه جور ناسیونالیسم و بازگشت به زبان فردوسی و ایران یه خورده همین باستانی تر، اونم به شکل انتخابی و خیلی تصادفی عملا چهره زبان رو داره میسازه و نیما محصول این دورانه. میشه گفت عملا زبان پهلوی نشوندهنده این نسلیه که اگه تاریخش رو دنبال بکنیم میبینیم چه اتفاقایی براش افتاده که به تمامی همین تاریخ زدایی بشه و به یک فضای شخصی و شاید میشه گفت درونی یا یک فضای خیالی عملا آمیده باشه. به یک معنا انگار نویسنده‌ای که میخواد توی دوره پهلوی در واقع به فارسی بنویسه، هر کلمه‌ای رو که میخواست استفاده کنه یک جور، یا هر ساختاری رو که میخواست استفاده کنه یک جور بین همین مرزهای بحرانسازی بود که نثر فارسی رو در دست خودش داشت و حتی اگه میخواست به فارسی سلیس بنویسه یه جوری مشخص نبود این فارسی سلیس به لحاظ سیاسی یا محتوایی چقدر فاصله داره از اون گفتار در واقع حاکمیت یا چقدر مستقله و داره حرف مردم رو میزنه. خیلی جاهاست درباره شعر دوره قاجار و تجربه شعر نو این ایده تکرار میشه که شعر نو تونست زبان شعری رو به دغدغه مردم توی خیابونها یا زندگی روزمره نزدیک کنه. تمرکز من اتفاقا تو قرائت همینجاست، اینکه واقعا آیا میشه رخداد نیما رو فقط محدود دونست به اینکه یک زبان شعری بدون زمان و بدون رابطه با تاریخ امکان تاریخ مند شدن پیدا میکنه و یه جوری این خصلت رو نسبت داد به همه شاعرهای شعر نو، از اونجا که مثلا هنوز که هنوز مثلا توی شعر گذشته یه سری چیزا نبوده حالا اینجا هست، یا مثلا به قول حافظ موسوی کلمات در شعر گذشته در چنگال یک جور در واقع استعاره و فاصله از خودشون بودن، اما مثلا در شعر نو واژه ها و کلمات خودشون شدن. اگه بخوام به یک مثال خاص اشاره بکنم، آیا استفاده این ما از اسامی خاص محلی مثل همین بازنا یا ماخولا یا چیزای دیگه توی شعرش مثل همین جونورا و جاهای مختلف تو شمال، یا در واقع راه دادن زبان شعری به اسمها به وضعیت‌های خاص کافیه برای نشون دادن این شعر از چنگال یه جور در واقع سنت اومد بیرون؟ تأکید اتاقبور برای این شعر فارسی نتونسته هنوز از اون حجاب و حباب بزنه بیرون نشون دهنده اینه که انگار مسئله نو شدن شعر یه خورده بیشتر از این شکل فرمال بوده. در واقع تا جایی که اون سیطره ایدئولوژی و اون فضای خیالی حاکم بر ذهنیت شاعر و تجربه شعر فارسی، نمیشه گفت عملا ما یه جور شعر مدرن رو به اون معنایی که عموما ازش داریم مراد میکنیم تجربه کردیم. برای همین به نظر میرسه یه جور مرزکشی باید تو خود شاعرهای شعر مدرن، شعر نیمایی مخصوصا داشت و این کار یه جوری میشه با برگشت به خود نیما انجام داد. نیما دقیقا توی دوره‌ای که شاعرهای مشروطه داشتن به زبان و فرم کهن مثلا دغدغه‌های روز رو میگفتن، از زبان روزمره و اصطلاحات روزمره استفاده میکردن، اونم به همین شکل شعر میگیره. معمولا زبان شعریش زبان در واقع فرم خراسانیه و شعراش هم یک فاصله خیلی عجیب و غریبی با آدم های زمان خودش کسایی دیگه نداره که در واقع هم زمان شعر میگن، تا اینکه بعد از مشروطه در واقع اون اتفاقی که با افسانه میفته، تأثیری که نیما از شاعرهای رمانتیک فرانسوی میگیره بنا به ترجمه، چون میدونید نیما درس خونده یه مدرسه فرانسوی بوده تو تهران به اسم سن‌لویی و با ادبیات مدرن و همین در واقع میشه گفت همیشه رمانتیک و سمبولیک فرانسوی مخصوصا و تفاوت معنای آلمانی به هر حال آشنا بوده، دوره‌ای هم که داشته فرانسه رو می‌نوشته متن‌های سمبولیست‌های فرانسوی دونه دونه داشته، بالاخره این منبر ترجمه‌های ازش می‌شده و عملا اون شکلی که نیما با این وزنا و افعال‌های عروضی برخورد میکنه و اینا رو آزاد میکنه از اون شکل مصابی، شبیه به همین فرم شعر سمبولیستی فرانسه هم هست. به خاطر همین خیلی بحث در اینکه این تأثیر پذیری نیما به شکل فرمال روی شعرش چی بوده جای مناقشه و بحث نداره. اتفاقا چیزی که من اینجا میخوام روش دست بذارم و فکر میکنم یه خورده غالب بوده توی تحلیل‌های کلی، جاییه که واقعا این تاثیرپذیری یک شکل تاریخی تری پیدا می‌کنه. یعنی موضوع برخورد نیما با فرم و زبان تازه در واقع شعر فقط رسیدن به یه شکل زیباشناسی تازه برای گفتن حرف‌های زمانه یا رابطه برقرار کردن با چیزهای ساده زندگی شخصی انسان مدرن با مثلا اشیاء پیرامونش نبوده، بلکه اتفاقا نیما پای تاریخ رو به شعر
بازی میکنه و این تاریخ رو برای فهمیدنش باید واقعا یه خورده نگاه بکنیم به اشعار رمانتیک ها تا معلوم بشه اساسا این سویه رمانتیک شعر نیما چطوری به تاریخ یک رابطه در رو برقرار میکنه. توی شعر رمانتیک ها، هم رمانتیک های آلمان هم رمانتیک های فرانسه، در وهله اول به ظاهر یه جور کندن از واقعیت دیده میشه، اما تحلیل های تازه تر این 50-60 سال و در واقع نگاهی که فیلسوفایی مثل بنیامین، مثل گادامر، مثل دومان به در واقع جریان رمانتیک کردن، دیگه این موضوع رو میاره رو که اهمیت کار رمانتیک ها واقعا به جهت صورتبندی یک شکل تازه ای از سابجکتیویتیه که میشه گفت مربوط به حقیقت زمانه خودشونه. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، در مکتب رمانتیک چیزی که اساسی میشه اینه که یک جور تمایز بین تجربه‌ای که در دنیا و جهان داره اتفاق میفته و بیان این تجربه در زبان لحاظ میشه و فرض میشه، تمایزی که باعث میشه فرم مهم بشه توی رمانتیسیسم و وقوف فرم به خودش، یه جور در واقع خودآگاهی فرم نسبت به خودش، و عملا این خودآگاهی فرم نسبت به خودش، این درون‌ماندگاری نظم زیباشناسی واژگان توی فرم رمانتیک و در واقع این رابطه درونی که عناصر شعر با هم دیگه برقرار میکنن بر مبنای فاصله ذاتی که با هوای به جهان دارن، بر مبنای ویرانی که یه جوری انگار زبان بهش دوچاره، بر مبنای اینکه به سادگی نمیشه شعر و به سادگی نمیشه احساسات رو بیان کرد، بلکه همیشه این فاصله یه جوری انگار داره بیان میشه. و همین موضوع در واقع مفهوم زمانمند شدن تجربه شعر رو به میون میکشه، از این حیث که هر کلمه‌ای و هر واژه‌ای و هر صورتی در شعر نه تنها یک آینه شفاف نیست برای بازتاب دادن جهان ذهنی و درونی شاعر یا تجربه عینی بیرونی، بلکه اتفاقا در فاصله در درونی یک مثلث داره حرکت میکنه، یکی جهان که یه جوری انگار تفسیر ناپذیر، دسترسی ناپذیره، بیشتر شبیه همون شیء فی نفسه کانتیه، انگار به دست نمیاد، و دیگری تجربهش در واقع توسط سوژه و تجربهش در زبان، یه جوری در واقع این ستایی یادآور همون فاصله ایه که بین زبان و جهان، تاریخ و طبیعت وجود داره و سوژه رمانتیک از دل این فاصله به وجود میاد. و به خاطر همین زمانمند شدن شعر و تجربیات شعری توی رمانتیک به معنای این نیست که فقط چیزی که تو جهان شعر نبوده حالا به وجود میاد، تجربه های مثلا امروز تو شعر دیروز نبوده حالا امکان گفتنش به وجود میاد، بلکه چیزی فراتر از اونه، نشون دادن این که کلمات، شعر، زبان و خود عملا سوژه مدرنی که انگار داره صاحب صدا میشه در منظر و افقی کلی‌تر به نام تاریخ قرار داره که رابطش رو با ادبیات پشت سرش، گفتارهای بیرونش، طبیعتش، بادیش و هر چیزی در واقع به یک جور وقفه‌ای میندازه و به یک جور درنگی دوچار میکنه. نیما هم بعد از مشروطه، بعد از شکست مشروطه، یه جوری تنها شاعریه که شعر فارسی رو عملا به سمت این در واقع زمان مند شدن و تاریخ مند شدن حرکت میده، به این معنا که اول از همه با سنت شعری پشت سرش مواجه میشه، شعری که در همون سبک‌های عراقی و هندی و در واقع خراسانی بهش میشه همون شعر رو و تو قاجار دارن به این زبان‌ها به شکل مختلف شعر میگن، و اون در واقع سخنگوی درون شعر، سوژه‌ای که از اون شعر بیرون میاد، اون صدایی که شعر میسازه و رابطش با وضعیت اجتماعی و تاریخی توی شعر نیما عملا به شکل نوعی تعریضی میشه. من برای اینکه در واقع بتونم یه خورده سریع‌تر از نیما بگذرم، سعی می‌کنم اینا رو با چند تا نمونه توی عملا شعر نیما نشون بدم. اگه فرض کنیم شعر کهن فارسی در چنگال 4 تا ستونه، یکی ممدوح همون شاه و حالا کسی که مکسش رو میگن معشوق معبود و خود شاعر، شعر نیما هم یه جوری با اینها داره تماس برقرار میکنه ولی رابطه با اینها رو کاملا واژگون میکنه، یعنی طبیعت به عنوان اون ادامه خداوندی که انگار همیشه با شاعر قدیمی صحبت میکرد و اون رو متوجه همین وحدت جهان و حقیقت کتمان نکردنی تجربه حیاتش میکرد، اینجا مدام با نیما صحبت میکنه اما صحبت طبیعت با نیما به هیچ وجه اون وحدت در واقع مثالی پیشین رو به یاد نمیاره، بلکه مدام داره پای جامعه و تاریخ رو به میون میکشه، عناصر طبیعی، سوسک و نمیدونم گاو و هر چیزی که توی پیرامون در واقع طبیعت پیرامون نیما هستن وقتی بهش نگاه میکنن عملا یه جور رابطه شاعر پیشین با این عناصر رو برای شاعران رو مدل میکنن. میتراود مهتاب، میدرخشد در شبتاب و این همون فضای خیالی انگار شاعر شرقی که باید با عناصر طبیعت یکی بشه و از توش همین به زیبایی و عظمت خدا برسه، اما غم این خفته چند خواب در چشم تن ما میشکنه و عملا انگار امکان اون یکی شدن و وحدت با طبیعت به اون معنای پیشینی برای ما ممکن نیست، چون یه جور شکست تاریخی پشت سر، جامعی به خواب رفته، تاریخی متوقف شده و عملا امید برای شاید یک تغییر دوباره اجازه نمیده که این نفس شاعرانه حالا بیاد مثلا به طبیعت دوباره نگاه بکنه و توش غرق بشه و پشتش رو به تاریخ بکنه و دوباره تو اون رابطه خیالی قرار بده خودش رو. دیویس نعره می کشد از گرگه تموش، گرگی که مانده گم، همین در واقع گاوی که توی نیشه انگار گم شده و ما فقط هم این تصویری از یه گاو می‌بینیم، از چشم‌ها نهفته پریوار، زندان بر او شده از الفزار، بر او که قرار ندارد، بر او که او قرار ندارد، هیچ آشناگذار ندارد، اما به تن درست و برومند که کی که مانده گم، دیویس نعره می کشد از برکه خموش. عملا انگار تمام این عناصر یادآور، یعنی در واقع رابطه نیما با این عناصر طبیعی یا فضای ابژکتیو پیرامونش، نه رابطه یک نفس همین در واقع فردی بورژوا و محدود کردن این رابطه به یک حقوق خیلی همین خیالی و شخصیه، بلکه این رابطه رابطه در متن یک تاریخی که سوژه اگر از توش قرار ساخته بشه یه جور در واقع با همین زمینه تاریخیش ساخته میشه. اولی شعرهای نیما بنابرای تأثیر پذیریش از ترجمه در واقع شعرهای رومانتیک فرانسوی همونطور که گفتم حتی گاهی آلوده به مناظر روستایی و ایده هایی هم که کاملا همین ضد شهرنشینی و ستایش روستا هم. زندگی در شهر فرساید مرا، صحبت شهری بیازارد مرا. اما در واقع هر چی جلوتر میریم میبینیم که فهم خود نیما هم از رمانتیسم و رابطه ای که با سوژه رمانتیک برقرار میکنه عمیق‌تر و چندلایه‌تر میشه و امکان اینو پیدا میکنه که زبان شعر و صورت‌های شاعران، استعاره‌ها، نمادها و در واقع جایگاه سوژه شعر رو عملا پس بگیره از گفتار سنت و به یک وضعیت تازه‌ای بکشونده، چیزی که به قول ساپور بعد از نیما فراموش میشه و یه جوری انگار که محدود موندن به اون رابطه شخصی شاعر با فضای پیرامون خودش کفایت میکنه. شعرهای فروغ، شعرهای تبدلی، شعرهای نادرپور و تقریبا شعرهای همین سپهری مخصوصا در اوج در واقع دوره تنشمند تاریخی ما میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، تا شعرهای دهه 70 80 به بعد حافظ و شمس و باقی در واقع شاعران که دیگه اصلا انگار میشه با یک زبان توپر و خیلی کنشمندی شعر گفت، شعر پست مدرن گفت، نمیدونم انگار هیچ مرز تاریخی و فرهنگی دیگه زبان نداره و به سادگی میشه نوآوری کرد، نشون دهنده چشم پوشیدن بر این مومنت تاریخی و رابطش با همین در واقع شکست و مفهوم زمانمندیه. شام رو دیگه وقت زیادی من در کام ندارم، 5 دقیقه اشتباه نکنم. شام رو در واقع در ادامه این موضوع من تنها برخلاف حافظ موسوی که شام رو در واقع فرزند تلف نیما نمیدونه، دقیقاً به خاطر اینکه شام رو از همون ابتدا از شعر نیمایی وجود میکنه به لحاظ فرمال، من شام رو اتفاقا فرزند تلف نیما تلف میکنم از این حس که تنها کسی که خود فهمید نیما داره از اول چیکار میکنه یا به یک اعتبار اون رخداد رو درست نگاه کرده، تریسش رو درست دنبال کرد، احمد شاملو. احمد شاملو از اولین مجموعهش در واقع ما میتونیم شعرهایی رو ببینیم که خب یه بخشی از شعرهاش کاملا در تجربه نیمایی همین رابطه طبیعت و تاریخ، خیلی چیز تازه‌ای نداره، اما از همون اولین مجموعه ما با شعرهای منصور یا این زبان نسج مانند شاملو مواجه میشیم. عملا شاملو مثل نیما به ترجمه شعرهای در واقع تربی در نسج و زبانی که ترجمه بهش یک کار بده بیگانه داده بود تونست یه جور نفس یا خود درست بکنه. یعنی اگه تصور کنید یک انسجام سنتی رو ترجمه یک بار نفی کرده بود و یه حیلا ساخته بود از زبان که به زور رضا شاه و اینا هم درست نمیشه و ساخت نمیشه در واقع انسجام سوبژکتیوی نمیرسید، اگر فرض بکنیم اولا نیما تونست با یک بار دیگه برخورد با ترجمه خود خود رو در این حیول رو ازش تفکیک کنه و دوباره همین بسازدش به معنای همین خداگاهی با فرم و زبان، شاملو کسی که دوباره به همین شکل از ترجمه استفاده میکنه. اما شاملو یک تفاوتی که با نیما داره اینه که خب زمانش با نیما یه خورده فرق داره. شاملو نمونه در واقع یک جور به هنگامی و سر زمان رسیدنه، از این جهت که قبل از اون نیما در واقع شعر نو رو یه جوری راه انداخته و آدم ها دارن به زبان نیمایی شعر میگن، دارن شاملو از طرفی کامیات توی یه جبهه قرار داره که باید هم جبهه با شاعرهای شعر نو دیگه بیاد همین زبان سنتی رو پس بگیره و دوباره همین به خدمت تجربه های تازه زیبا شناسانه لااقل درش بیاره. پس اینجا هم سو با دیگر شاعرهای شعر نو از طرفی در زمانی به کار در واقع وارد میشه که با ترجمه باز دوباره بس میشه به شاعرهایی که هم دوره با خودش شاعرهای رهایی محسوب میشدن، یعنی شاعرهایی مثل هیوز و الوار و نمیدونم خود لورکا و عملا رابطه با این شاعرها باعث میشه که شاملو از اول این افق کلی رو همین با تاریخ در نظر بگیره و در تاریخ ببینه. به خاطر همین از همون ابتدا میبینیم که شاملو برای ساختن صدا و برای در واقع نفس سخنگویی که در شعرش اجازه صحبت کردن باید پیدا بکنه، همین پاش دوباره مثل نیما به فرم باز میشه و به چالشی که این نفس با مسائل یا محدودیت‌های خودش در زبان به وجود میاره. نگاه کردن به شعرهای اولیه شاملو که تو مجموعه آهنها و احساس میشه دیدش میتونه اینو خوب نشون بده. اولین شعری که من روش دست میذارم یه جور رابطه با شعر حمیدی شاعره که شاید آشنا باشه، در واقع بالای شعر میگه به حمیدی گفته من اگر تو شاه دخترانی من خدای شاعرانم، و عملا این تمپورالیزیشن یا زمانمند کردن تجربه شعر برای شاملو از همون ابتدا چالش با همین شعر حمیدی میشه که میگه هی شاعر سرخی سرخی است لبها و زخما، لیکن لبان یار تو را خنده هر زمان دندان نما کند، زان پیشتر که بیند آن را چشم علیل تو، چون رشته ای ز لؤلؤ تر بر گل انار، تو پوزیشن که مال خود حمیدیه، آید یکی جراحت خونین مرا به چشم، که در میان آن پیداست استخوان. در واقع باز همین رابطه با شاعری که چشمش رو بسته به اون در واقع زخم تاریخ و در انتها بگذار شعر ما رو تو باشد تصویرکار چهره پایان پذیرها، تصویرکار سرخی لبهای دختران، تصویرکار سرخی زخم برادران، و نیز شعر من یک بار لااقل تصویرکار واقعی چهره شما در مکان در میزگان شاعران. یا اولین شعر منصور، شعری که برای نوروزعلی قنچه گفته میشه، توده‌ای که تو سال همین در واقع اون ترور ناموفق شاه به زندان انداخته میشه و کشته میشه و باز بازی با استعاره خود قنچه، نام نوروزری قنچه به معنای گلی که فرصت شکفتن پیدا نکرده، آفتابی که وقتی نمیتونه بیاد بالا میشه یک ستاره بنفش و بر سرزمین بردگان یه جوری در واقع میتابه و شاعران و سوژه های رهایی رو بدل به آفتاب گردان های پیشرس میکنه که به جای برگشتن به سمت آفتاب باید برگردن به سمت همین ستاره های کوچک و قنچه یکی از اون هاست. یا شعر 23 و یه جوری در واقع مسیر زبانی شعر احمد شاملو رو اگر نگاه کنید ببینید با تکیه بر فرم ترجمه که بهش امکان میده زبان شعری رو ما بین زبان همین شعر نیمایی نگه داره و نست و یه جور در واقع این فاصله رو از آن خودش کنه که روی این شعر در زبان اصلی خودش اون چیزی که دیگه وجود نداره، اون حاله آورا یا اون در واقع اون میشه گفت وحدت زیبا شناسانی زبان و کاراییش در تراز رابطه با تجربه یه جوری در واقع اگر نیست به خاطر خود ترجمه بودن این شعر انگار شاملو داره ترجمه یه شعر قوی رو برای ما میده، اما به اعتبار اینکه هیچ شعری نیست به این ترجمهش باشه این شعر همین اوریجینالیتی خودش رو انگار کسب میکنه و عملا ما اگر مسیر زبانی شاملو رو حالا با دیتیل نمیشه گفت ولی بخواییم نگاه بکنیم میبینیم از یک زبان متکلفی که معمولا از عهد عتیق و ترجمه میتونه مقدس واژگان خودش رو میسازه در هوای تازه میرسه به یک زبان شفاف که شعر سفید امروز یه جوری انگار از اونجا داره میان زبانی که دیگه هیچ نوع تکلفی نداره و به یه جور کسب شدن میرسه. عشق راز نیست، دفن راز نیست، عشق راز نیست، یا انقدر حتی بعضی وقتا شفافیت این زبان زیاد میشه که آدم میمونه با من ابتذال هم زیاد شعر برای زیستن دو قلب لازم است، قلبی که دوست بدارد قلبی که من دوست داشته شود، دستی که بدهد دستی که بپذیرد و یه جوری از این به بعدی که شاملو به شکل خدادان این زبان پالایش یافته یک کسب شده یک ساده رو به بقیه شروع میکنن به تا همین الان شعر گفتن میبره تو متن نثر قرن در واقع 4 و 5 هجری و نثر رباعی رو که خب حالا نتیجهش هم میشه اولا صورت یک شاعر سیاسی رو تیم کرد همون اول اون زمانمند کردنشه و برآمدن یک سوژه مدرن از دلشه میکشوندش به واسطه چند تاریخ و تصادف وسط خیابون وسط آدم هایی که دارن عملا در واقع شعر رو مثل انقلاب تجربه میکنن و فاصله بین شعر و خونش براشون نیست، برای همین شاملو یه جوری میشه با یگانه شاعر این فیگوریه در شعر ایران که باهاش میشه طلوع یک شعر سیاسی منحصر به فرد رو دید و بعد از بین رفتن سیاست توی خیابون و کوچه افول این شعر رو همیشه با شاملو و مرد شاملو دید و در پس اون دهه 70 و 80 شعری که به تمامی بحث رابطه کرده با همین محتوای تاریخی حتی اگر سیاسی حرف میزنه یا راجع به سیاست حرف میزنه باز فرمش هیچ نوع در واقع گرفتاری با این تاریخ نداره، انگار به سادگی میتونه راجع به خود سیاست حرف یا غیر حرف یا هر چیزی صحبت کنه. ولی برگردیم به تاریخ ادبیات جهان، من بحثم رو تموم میکنم و ایران میبینیم در پس هر شکفتن و یه جور در واقع شکستی یک نوع همین فرایند زمانمند شدن رو ادبیات انگار طی میکنه و یه خورده عجیبه توی ایران بعد از این همه شکست که در واقع اتفاق میفته ما نه تنها این درنگ یا زمانمند شدن یا این جست در واقع رومانتیک رو که توی این موقع شاملو میشه نداریم، بلکه اساساً یه جور در واقع پاک کردن این سنت و چشم بستن به تاریخ رو داریم و هر روز امیدوارتر بودن به این جهانی که یه جور در واقع مرزهای تاریخیش داره پاک میشه و به خوشباشی فرهنگی عامی توش وجود داره که نمیدونم شاید ایده توسعه شعر به شکل مولتی مدیا بیشتر امروز در واقع حاکمه تا برگردوندن شعر به یک در واقع سنت و یک تاریخ بیز معنای شاید مدرن کردم. من بحثم تموم شد، ممنون، مرسی.
سلام می‌کنم دوستان، امروز